حالا بریم سراغ این که ببینیم مجمع عمومی مؤسس چه تعدادی از شرکا یا همون چه تعدادی از مؤسسین و پذیره نویسان باید حتما تو شرکت بکنن و چجوری این جلسه مجمع عمومی مؤسس اداره میشه. پس مجمع عمومی مؤسس مجمعیت که پذیره نویسان و مؤسسان میان تو شرکت میکنن و اساسنامه شرکت رو تصویب میکنن، مدیران و بازرسان را انتخاب میکنن و بعدم چیکار میکنن؟ اینا رو میفرستن برای مرجع ثبت شرکت تا شرکت رو ثبت بکنن. حالا چه تعدادی لازم هست که توی این مجمع عمومی مؤسس شرکت بکنن؟ حضور تعدادی از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت رو تعهد کرده باشن توی این مجمع عمومی مؤسس ضروری هست. اگر که این تعداد نباشن تا دو بار دیگه مؤسس ها میتونن چیکار بکنن؟ این پذیره نویسان رو دعوت بکنن. توی دفعه دوم و سوم حضور دارندگان یک سوم سرمایه شرکت ضروری هست. حالا اگر توی نوبت سوم هم جلسه رسمیت پیدا نکنند، مؤسسین باید چیکار بکنن؟ این عدم تشکیل شرکت رو به مرجع ثبت شرکت ها اعلام بکنن و وقتی که شرکت تا 6 ماه از این تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسد، مؤسسین و پذیره نویسان میتونن چیکار بکنن؟ به مرجع ثبت شرکت ها مراجعه بکنن، بگن گواهی نامه ای بده که این شرکت ثبت نشده، بعد به بانک مراجعه بکنن و وجوهی رو که تادیه کرده بودن چیکار بکنن؟ پس بگیرن. پس مجمع عمومی مؤسس تشکیل میشه. مجمع عمومی مؤسس که تشکیل شد میان اساسنامه رو تصویب میکنن، مدیران و بازرسان رو معین میکنن و بعدم چیکار میکنن؟ اون مدارکی که لازم هست رو به مرجع ثبت شرکت آمدن و شرکت رو ثبت میکنن. حالا جلسه مجمع عمومی مؤسس، هر مجمع عمومی توسط یکی رئیس، یکی منشی و دو تا ناظر اداره میشه. رئیس و دو تای ناظرش باید حتما صاحب سهم باشن، ولی منشی جلسه میتونه چطور باشد؟ غیر از صاحب این سهم باشد. اشخاصی که هم توی این مجمع شرکت میکنن باید چیکار بکنن؟ رأی گیری میکنن. حالا رأی گیری که انجام میشد باید حتما دو سوم حاضرین با این تصویب اساسنامه چیکار بکنن؟ موافقت بکنن. توی مجمع عمومی مؤسس هم هر شخصی یکی رأی دارد، ولی توی مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده هر کدوم از افرادی که توی این شرکت شریک هستن به میزان سهامی که دارن میتونن دارای رأی باشن، ولی توی مجمع عمومی مؤسس هر شخصی یکی رأی دارد و باید حتما دو سوم حاضرین توی جلسه با این تصمیماتی که توی مجمع عمومی مؤسس گرفته میشه موافقت کنن. حالا اگر یک سری از موضوعات رو توی این مجمع عمومی مؤسس نتونن دربارش تصمیم گیری بکنن و وقت نشه، میان چیکار میکنن؟ اعلام تنفس میکنن. یکی جلسه رو که طی دو هفته آینده دیگرش تشکیل میدن و بعد درباره موضوعاتی که تصمیم گیری نکردن تصمیم گیری میکنن. بعد حالا از این تصمیماتی که توی مجمع عمومی مؤسس گرفته شده، منشی میاد یک صورت جلسه ای رو تهیه میکند که به امضای این افراد هیئت رئیسه که همون رئیس، دوتا ناظر و منشی هست میرسد و یکی نسخه از این صورت جلسه رو میان توی مرکز شرکت نگهداری میکنند. بعد توی بعضی از موارد باید این صورت جلسه مجمع رو چکا بکنن به مرجع ثبت شرکت ها هم ارسال بکنن. یعنی مواردی هست مهم هست حتما باید ثبت بشه، پس میان چکا میکنن این صورت جلسه مجمع رو به مرجع ثبت شرکت ها هم ارسال میکنن. یکیش درباره همون کاهش یا افزایش سرمایه هست، یا هر نوع تغییری که خواسته باشن توی اساسنامه بدن باید چیکار بکنن؟ به مرجع ثبت شرکت هم صورت جلسه مجمع رو ارسال بکنن. یکی دیگه از مواردش تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت هست، یکی مواردش انتخاب مدیران و بازرسان هست و یکی دیگه از مواردش هم انحلال شرکت هست. پس در این موارد علاوه بر اینکه این صورت جلسه مجمع رو بیان توی مرکز شرکت نگهداری میکنن، یکی نسخه‌ش به مرجع ثبت شرکت رو ارسال میکنن تا ثبت بشه که اگر اشخاص ذی‌نفع خواستن ازش اطلاع پیدا بکنن بدونن که مدیر شرکت کی هست، ترازنامه شرکت رو نگاه بکنن یا بدونن میزان سرمایه شرکت چه مقدار هست یا درباره انحلال شرکت خواسته باشن اطلاع پیدا بکنن و نحوه تسویه اون باید چیکار بکنن، به مرجع ثبت شرکت همتونن مراجعه بکنن. پس مجمع عمومی مؤسس در مواردی چیه صلاحیت دارد که تصمیم گیری بکند. حالا این صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس عبارتند از: یکی، اولا مدیران و بازرس آن را انتخاب میکنن، روزنامه که تویش آگهی های شرکت منتشر میشد رو تعیین میکنن، اساسنامه شرکت رو تصویب میکنن، گزارش مؤسسان درباره مقدار سهام هر کدوم از شرکا رو تصویب میکنن، آورده های غیر نقدی حتما وقتی که تقویم میشد بعد باید مجمع عمومی مؤسس چه کار بکند؟ اونا رو تصویب بکند. همچنین اگر بعضی از شرکا یا مؤسسین مزایای خاصی برای خودشون مطالبه بکنن، اون هم باید چطور بشد؟ مجمع عمومی مؤسس اون رو تصویب بکند. بعد از اینکه مجمع عمومی مؤسس تشکیل شد و اومدن درباره تمام این موارد تصمیم گیری کردن، بعد حالا میان این مجمع عمومی مؤسس وقتی که این مدارکی که نیاز هست، یعنی اساسنامه شرکت، قبولی همون اعلام قبولی مدیران و بازرسان و صورت جلسه مجمع رو چکار میکنن؟ به مرجع ثبت شرکت همدن تا شرکت ثبت بشه. و بعد از اون که شرکت ثبت شد دیگه اون شرکت تشکیل شده هست. تا قبل از این که شرکت ثبت نشده، شرکت نمیتوند از اون وجوهی که توی حساب شرکت واریز شده چکار بکند؟ استفاده بکند. همچنین ورقی سهم رو هم چطوره نمیتوند منتشر بکند. پس یک بار دیگه تشریفات تشکیل شرکت سهامی عام رو چکار میکنیم؟ مرور میکنیم. اولا اینکه مؤسسان که میان دوره هم جمع میشن باید چیکار بکنن؟ 20% سهام رو خودشون تعهد بکنن و 35% مبلغش رو نقدن به حساب شرکت در شرف تأسیس واریز بکنن. بعد از اون باید برای اینکه سرمایه بیشتری جمع بکنن به پذیره نویسی انجام بدن. حالا پذیره نویسی رو میان طرح اعلامیه پذیره نویسی رو به مرجع ثبت شرکت آمدن. مرجع ثبت شرکت ها وقتی که اجازه داد اعلامیه پذیره نویسی رو توی جراید آگهی میکنن، همچنین توی بانکی که قرار هست که افراد مراجعه بکنن و پذیره نویسی سهام رو انجام بدن میگذارن اعلامیه پذیره نویسی رو. وقتی که افراد مراجعه کردن و پذیره نویسی انجام شد، بعد از اون باید مؤسسان به این تعهدات پذیره نویسان رسیدگی بکنن، ببینن که تمام سرمایه شرکت تعهد و پرداخت شده یا نه. وقتی که احراز شد که اینها انجام شده، بعد از اون میان دعوت میکنن از افراد، در 2 روزنامه کثیر رو منتشر میکنن اعلامیه دعوت مجمع عمومی مؤسس رو، مجمع عمومی مؤسس رو تشکیل میدن. حالا گفتیم مجمع عمومی مؤسس خودش 3 میتونه تشکیل بشه. حالا وقتی که این مجمع عمومی مؤسس تشکیل شد و تمام موارد به شعور گذاشته شد و اساسنامه شرکت تصویب شد، مزایای خاص تصویب شد، آورده های غیر نقدی تصویب شد و همچنین مدیران و بازرسان انتخاب شدن، روزنامه کسی رو انتشار معین شد، انتخاب شد، بعد همه اینا رو دربارش تصمیم گیری کردن، صورت جلسه ای رو که این منشی تهیه کرده و به امضای هیئت رئیسه یه مجمع عمومی مؤسس رسیده، میان چیکار بکنن؟ همراه با اساسنامه شرکت و همون اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم میکنن تا مرجع ثبت شرکت ها بیاد چیکار بکند؟ این شرکت رو تشکیل بده. وقتی که این شرکت رو ثبت بکند، این شرکت که ثبت شد دیگه این بار هیچ شخصی عنوان مؤسس توی شرکت رو ندارد. همه میشن شریک در شرکت، بعدن مدیران میتونن چیکار بکنن؟ این شرکت رو اداره بکنن.
پس خانم ببینید، الان درباره تشکیل شرکت سهامی عام به صورت مفصل براتون بحث کردیم. مباحث دیگه هم داره درباره حالا سهام، درباره چگونگی تشکیل مجامع، چگونگی تشکیل هیئت مدیره، در مورد بازرسش، در مورد انحلالش. اینا رو هر کدومی دوباره به صورت جداگونه براتون بحث میکنیم. میریم حالا درباره تشکیل شرکت سهامی خاص بحث بکنیم که چگونه شرکت سهامی خاص تشکیل میشه. برای شرکت سهامی خاص دیگه نیازی به این که پذیر نویسی انجام بشه، مجمع عمومی مؤسسی تشکیل بشه، برای به هیچ کدوم از این موارد نیاز نیست. وقتی که میخوان این شرکت رو تشکیل بدن و ثبت بکنن، میان یک اظهارنامه ای رو تهیه میکنن همراه با اساسنامه شرکت که به امضای همه سهامداران رسیده، همچنین اظهارنامه ای حاکی از اینکه کلیه سهام شرکت تعهد شده و 35% کلیه این سهام هم به صورت نقدی پرداخت شده رو چیکار میکنن؟ همراه با صورت جلسه ای که مدیران و بازرسان انتخاب شدن و قبول سمت کردن و همچنین با ذکر نام روزنامه کثیرون انتشاری که هر گونه آگهی مربوط به شرکت توش منتشر میشه، میان چکا میکنن اینا رو به مرجع ثبت شرکت ها میدن و مرجع ثبت شرکت ها میاد این شرکت سهامی خاص رو دیگه چکار میکنه؟ ثبت میکنه و بعدم چطوره کلیه مؤسسین عنوان شریک شرکت رو.
پس تشریفات تشکیل شرکت سهامی خاص خیلی کمتر از تشریفات تشکیل شرکت سهامی عام هست. حالا میام یک مقایسه ای میکنیم بین تشکیل شرکت سهامی عام و تشکیل شرکت سهامی خاص. ببینید، اولا اینکه طرح اساسنامه و تصویب بعدیش توی شرکت سهامی خاص ضروری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه توی شرکت سهامی عام یک دوره تأسیس داشتیم، باید مجمع عمومی مؤسس تشکیل میدادن، بعد این طرح اساسنامه ای که تهیه شده بود رو چیکار میکردن؟ تصویب میکردن. ولی توی شرکت سهامی خاص مجمع عمومی مؤسسی تشکیل نمیشد. طرح اساسنامه باید چطور بشه؟ همه سهامداران و مؤسسان چیکار بکنن؟ با تصویبش موافقت بکنن. ولی توی شرکت سهامی عام میتونن 2/3 حاضرین توی مجمع عمومی مؤسس تصویبش بکنن و نیازی به تصویب تمام مؤسسین نداشت. یکی دیگه از موارد تفاوتش این هست که شرکت سهامی خاص حداقل سرمایه‌اش 1,000,000 ریاله ولی حداقل سرمایه شرکت سهامی عام 5,000,000 ریاله. یکی دیگه هم این که تمام سرمایه شرکت سهامی خاص باید توسط خود مؤسسین تعهد بشه و حداقل 35%ش به صورت نقدی توی حساب بانک واریز بشه، ولی توی شرکت سهامی عام مقداریش رو خودشون تعهد میکنن که کمتر از 20% نباید باشه و بقیه‌اش رو چیکار میکنن؟ میتونن پذیر نویسی انجام بدن. بعدم اینکه سرمایه غیر نقدی که میارن توی شرکت سهامی خاص باید تماماً تقویم بشه، یعنی قیمت گذاری بشه و بعد هم تسلیم بشه. حالا مثل شرکت سهامی عام ارزیابی این آورده های غیر نقدی، یعنی اینکه مشخص بکنن که چه مقدار ارزش دارد، باید حتما نظر کارشناس رسمی دادگستری رو چیکار بکنن؟ جلب بکنن. ولی دیگه تصویبی ندارد. تصویب آورده غیر نقدی توی شرکت سهامی خاص انجام نمیشد. چرا؟ چون مجمع عمومی مؤسس تشکیل نمیشد. مجمع عمومی مؤسس هم که تشکیل نشد دیگه نمیتونن چه کار بکنن؟ تصویبش بکنن. یکی دیگه از موارد تفاوتشون این هست که تعهد شرکا به پرداخت سرمایه در شرکت سهامی خاص شکل خاصی نداره. میتونه چطور باشد؟ میتونه توی ورقه تعهد باشد و همچنین میتونن به صرف اظهارنامه چه کار بکنن؟ کلیه سهام رو
تعهد بکنن. یکی دیگه از تفاوتایی که وجود داره، مدیران و بازرسان توی شرکت سهامی خاص حتما توسط مجمع عمومی مؤسس انتخاب نمیشن. اگر مجمع عمومی مؤسس تشکیل بشه چرا میتونه انتخاب بشه، ولی که وقتی که مجمع عمومی مؤسس توی شرکت سهامی خاص تشکیلش الزامی نیست، پس الزامی هم نداره که مدیران و بازرسانش تو باشن توی مجمع عمومی مؤسس انتخاب بشن. یکی دیگه هم از موارد تفاوتش این هست که تمام اون آورده سهامداران شرکت سهامی خاص میتونه چطور باشد؟ غیر نقدی باشد، ولی توی شرکت سهامی عام یک مقداریش باید حتما نقدی باشد. چرا؟ به خاطر که پذیره نویسان امکان داره که همینجوری بیان شریک شرکت بشن بدون اینکه هیچ مقدار مبلغی پرداخت بکنن، و شرکت سهامی خاص همچنین نمیتونه چیکار بکنه، پذیره نویسی سهام انجام بده یا سهامش رو توی بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها چیکار بکنه، به فروش بگذاره. توی شرکت سهامی عام حتما باید چطور میشد از سازمان بورس اوراق بهادار اجازه میگرفتن. حالا بعدن میرسیم، خیلی از موارد شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص فرق داره. مثلا شرکت سهامی عام میتونه اوراق قرض منتشر بکنه، ولی شرکت سهامی خاص نمیتونه که اوراق قرض رو منتشر بکنه. اینا بود از مطالبی که درباره تأسیس دو تا شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص باید درباره‌اش بحث میکردیم. گفتیم هم که این وجوهی که پرداخت میشد به نام شرکت سهامی، هیچ کدومشون نمیتونن چیکار بکنن، استفاده بکنن از این وجوه، مگر اینکه حالا یا شرکت به ثبت برسد یا اینه که بعد از 6 ماه اینکه اومدن اظهارنامه رو به مرجع ثبت شرکت ها دادن، مرجع ثبت شرکت ها وقتی شرکت ثبت نشد، این بار میتونن مؤسسین و پذیره نویسان یا همون شرکا چیکار بکنن، به مرجع ثبت شرکت ها مراجعه بکنن، گواهینامه ای بگیرن که شرکت ثبت نشده، بعد به بانک مراجعه بکنن و این وجوهی که پرداخت شده رو چیکار بکنن، استرداد بکنن. یکی دیگه نکته‌ای که باید اشاره بکنیم این هست که مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تأسیس و به ثبت رسوندن شرکت انجام میدن مسئولیت تضامنی دارن. یعنی چه؟ ببینید، وقتی که مقررات قانون راجع به تشکیل شرکت رعایت نشد، حالا افرادی که مثلا با شرکت معامله انجام دادن میتونن چیکار بکنن؟ اقامه دعوا بکنن علیه این شرکت، و چطوری میتونن از این مؤسسان، بعد حالا چون شرکت ثبت نشده شاید بگن که چطوری نمیتونن، ولی چرا شرکت که هنوز ثبت هم نشده باشه، اگر شرکتی تشکیل شده باشد حتی اگر ثبت نشده باشد میتونه طرف اقامه دعوا قرار بگیره. حالا ما میخوایم چیکار بکنیم؟ این خسارت، این شخصی که با شرکت معامله کرده میخواد چیکار بکنه؟ خسارت از شرکت بگیره. حالا مثلا شرکت نمیتونه که پرداخت بکنه، این مؤسسان شرکت میتونن چیکار بکنن؟ میتونن این افراد به مؤسسان شرکت مراجعه بکنن و مؤسسان شرکت باید این بدهی ها رو پرداخت بکنن و مسئولیت تضامنی دارن. یعنی اینکه همشون به صورت، یعنی همشون ضامن پرداخته این بدهیه هستن که برای تأسیس شرکت لازم بود. خب میریم سراغ مبحث بعدی، که مبحث بعدی ما میشد چی؟ سهام شرکت. اولا اینکه ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوبه سال 1347 گفتد که سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی هست که معین میکند چه چیزایی رو میزان مشارکت، تعهدات، منافع و صاحب اون رو در شرکت سهامی چکار میکند؟ مشخص میکند. پس سهم نشون میدهد که هر شخصی چه میزانی مشارکت داره توی اداره شرکت، یعنی چه مقداری رأی داره، حالا توی مجمع عمومی، توی هیئت مدیره. بعد میاد مشخص میکنه میزان تعهدات صاحبش رو، یعنی این شخص چه میزانی باید چه کار بکنه، بدهی های شرکت رو بعد از انحلالش پرداخت بکنه، چه میزان تعهد داره در مقابل طلبکارانه شرکت. یکی دیگه چی رو تعیین میکنه؟ میزان منافع صاحب سهم رو، یعنی چه مقداری از سود شرکت مخصوص به این صاحب سهم هست. بعد از اون گفتید که ورقی سهم چیچیت یکی سند قابل معامله هست که نشون میده تعداد سهامی که اون صاحب سهم توی شرکت سهامی داره. پس ورقه سهم رو میتونن چیکار بکنن؟ معامله بکنن، میتونن منتقل بکنن و نشون میده که هر شخصی چه میزانی سهامی توی شرکت داره. حالا ببینید سهام رو از جهات مختلفی ما میتونیم چیکار بکنیم؟ تقسیم بندی بکنیم. خود این ماده 24 اومده گفتت که سهم میتونه با نام باشد یا بی نام باشد. همچنین اومدد یک سری هم درباره سهام ممتاز گفته که در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات قانون مزایایی بیان در نظر بگیرن، این سهام رو میگن سهام ممتاز. پس میتونیم بگیم که سهم یا سهام با نام داریم، سهام بی نام داریم. میتونیم بگیم سهام نقدی داریم، سهام غیر نقدی داریم. میتونیم بگیم سهام سرمایه ای داریم، سهام انتفاعی داریم. همچنین سهم عادی داریم، سهم ممتاز داریم و سهم مؤسس. پس از جهات مختلفی تقسیم بندی میکنن این سهام رو. مهمترینش همون سهم با نام هست و سهم بی نام. سهم با نام و سهم بی نام یعنی چه؟ سهم با نام سهمیه که به شخص معین تعلق دارد و نام او رو میان در دفتر ثبت سهام شرکت چیکار میکنن؟ ثبت میکنن. پس از روی این ورقه سهم چطور میشد؟ مشخص میشد که این سهام مال چه شخصی است. همچنین میتونیم هم به دفتر ثبت سهام شرکت مراجعه بکنیم و ببینیم که این سهم به نام چه شخصی هست. وقتی که یک سهمی با نام باشد خیلی مزایای خوبی داره. یعنی چه؟ میتونه مثلا اگر یک شخصی سهامش رو گم کرد یا سرقت رفت میتونه پیدا بکند اون رو. وقتی برای نقل و انتقال این گونه سهام هم چطوریت باید حتما نقل و انتقالی که روی این سهام انجام میشه توی دفتر ثبت سهام شرکت درج بشه. سهم بی نام یعنی چه؟ سهمی است که روی این برگه سهم نام صاحب سهم ذکر نشده، نقل و انتقال اون هم با قبض و اقواز هست، با دادن و گرفتن، تسلیم و تسلم میگن. پس یکی دیگه نکته که حائز اهمیت هست، تا زمانی که تمام مبلغ اسمی اون سهم پرداخت نشده به هیچ وجهی نمیتونیم سهم یا گواهی نامه موقت بی نام رو چیکار بکنی؟ شرکت صادر بکنه. یکی دیگه از نکاتی که باید اشاره بکنیم این هست که میگن که این اوراق سهامی که منتشر میشد باید اولا چاپی باشد، داره شماره ترتیب باشد، متحد و شکل باشد، یعنی همه شکلاش یکی باشد و به امضای حداقل دو نفر از افرادی که اساسنامه شرکت معین میکنه چیت برسه. حالا گواهی نامه موقت چیت؟ بعضی از وقتا شرکت نمیتونه چیکار بکنه، هنوز اوراق سهام رو منتشر بکنه، میاد به جاش به افراد گواهی نامه موقت میده. حالا اگر این مبلغ گفتیم اگر تمام مبلغ اسمی این سهم پرداخت نشده باشد، گواهی نامه موقت بی نام نمیتونیم به این صاحب سهم بدیم، حتما باید بهش گواهی نامه موقت با نام داده باشد. اگر که کل مبلغ اسمیش رو پرداخت کرد، این بار میتونیم چیکار بکنیم؟ گواهی نامه موقت سهام بی نام رو به این افراد چیکار بکنیم؟ بدیم. همچنین اگر چطور باشد بعد از این که مبلغ اسمی این سهم پرداخت شد، حداکثر بعد از یک سال بعد از پرداخت این مبلغ اسمی سهام باید چیکار بکنیم؟ گواهی نامه موقت رو شرکت مسترد بکند، باطلش بکند و به جای اون به صاحب سهم چی بدهد؟ ورقه سهم بدهد. حالا هر سهمی گفتیم که چند تا ارزش دارد؟ سه تا ارزش،
یا سه تا مبلغ دارد. یکی مبلغ اسمی هست، یکی مبلغ واقعی هست و یکی هم مبلغ بورسی هست. مبلغ اسمی یعنی چه؟ هر سهمی توی اساسنامه شرکت یک مبلغی رو بهش میدن. این مبلغی که توی اساسنامه برای این سهم تعیین میشه رو بهش میگن چی؟ مبلغ اسمی سهم. مبلغ واقعی یعنی چه؟ یعنی که ببینید شرکت وقتی که کار میکنه، وقتی که سود به دست میاره، حالا یا توی بازار ضرر میکنه، بر اساس این داد و ستدایی که انجام میده، بر اساس سود زیانایی که انجام میده، این سهم یه ارزشی پیدا میکنه، یه مبلغی پیدا میکنه که بهش میگن چی؟ مبلغ واقعی. ارزش بورسی سهم هم میشه چی؟ همون ارزشی که توی بورس داره که حالا بر اثر تبلیغات میتونه چطور بشه فرق بکنه. یکی دیگه از تقسیم بندی های سهام، سهام نقدی داریم و سهام غیر نقدی. سهام نقدی یعنی سهمی که تعهد کننده اون سهم باید چطور بشه بهاش رو به صورت نقدی پرداخت بکنه. سهام غیر نقدی هم سهمیت که در مقابل اینکه تعهد کنندش میاد چیکار میکند، این سهام رو دریافت میکند، بها و ارزش اون سهم رو به صورت یکی مال قابل قیمت گذاری واجد ارزش میاد چیکار میکند، پرداخت میکند. مثلا یک زمینی رو به شرکت منتقل میکند. یکی دیگه از انواع سهام، سهام سرمایه ای داریم و سهام انتفاعی داریم. سهم سرمایه ای سهمیه که یک قسمتی از سرمایه شرکت رو چیکار میکند؟ تشکیل میده. ولی سهم انتفاعی سهمیه که به صاحب اون فقط حق دریافته چی میده؟ سود شرکت رو میده. اصلا این صاحب این سهم هیچ گونه حقی نسبت به سرمایه شرکت نداره، فقط منافع شرکت، سود شرکت رو میتونه چیکار بکنه؟ بر اساس این سهم دریافت بکنه. پس اونی که سهم سرمایه ای داره وقتی که شرکت منحل میشه هم میتونه منافعش رو دریافت بکنه، هم میتونه قسمتی از سرمایه شرکت رو چیکار بکنه؟ دریافت بکنه. ولی شخصی که سهام انتفاعی داره فقط میتونه سود و منافع شرکت رو هنگام انحلال شرکت چیکار بکنه؟ بگیره و دیگه حقی نسبت به اصل سرمایه شرکت نداره. خب حالا بعضی از حقوقدانا میان چیکار میکنن؟ ایراد میگیرم، میگن که کسی که سهم انتفاعی داشته باشد چون توی سرمایش دست خودشه میتونه توی کارهای دیگه هم به کار بندازد و منفعتش رو چیکار بکند؟ بگیرد. بعد اومدن گفتن که سهم انتفاعی ممکند برای بعد از تأسیس شرکت چطور بشه به بعضی از اشخاص برای اینکه چیکار بکنن بیان توی شرکتان چیکار بکنن اعطا بکنن. حالا در جواب این حقوقدانانی که میگن که این سهام ممکنه برای بعضی از اشخاص فایده داشته باشد که چه؟ که میان چه کار میکنن؟ سرمایشون رو در جای دیگه به کار میگیرن. گفته میشد که در جواب اینا گفته میشد که سهم انتفاعی برای شرکتهایی در نظر گرفته میشد که میان چیکار میکنن بعد از این که تأسیس شد، این موظف هستن که بعد از پایان مدت امتیاز کلیه دارایشون رو چیکار بکنن؟ به امتیاز دهنده واگذار بکنن. در این صورت شرکت سعی میکنن که در ظرف مدت معین اصل سرمایه صاحبان سهام رو مستهلک بکند و به صاحبان سهام چه کار بکند؟ مسترد بکند. حالا این استهلاک سهام چه فایده ای دارد؟ اولا اینکه این استرداد مقداری از این منافع به عنوان استرداد اصل سرمایه باعث میشه که شرکت سودی رو که دارد توی ترازنامش عنوان نکند و مالیات بر درآمد چطوره؟ مالیاتش کمتر بشه. یکی دیگه هم این که صاحب سهمی که قسمتی از این منافع رو به عنوان استرداد سرمایه دریافت میکنه، موقع تنظیم اظهارنامه مالیاتی میاد چیکار میکنه؟ این مبلغ رو جز درآمدش منظور نمیکنه و مالیات پرداخت نمیکنه. حالا در مورد سهام عادی، سهام ممتاز و سهام مؤسس مهم بحث بکنیم. سهم عادی
میگن به سهمی گفته میشد که نسبت به سهام دیگه مزیتی براش در نظر گرفته نشده. تمام سهامداران ممکنه که چطور باشد این سهم عادی رو دارن. اکثریت هم این سهام عادی هست. سهم ممتاز سهمی هست که چطورت یک مزیت خاصی براش در نظر میگیرن که حالا میتونن چیکار بکنن؟ بگن مثلا سود سالانه بیشتری به صاحب این سهم بدن، یا اینه که مثلا در دریافت سود اولویت داشته باشد، یا هنگام تقسیم دارایی شرکت بعد از انحلال شرکت چیکار بکنن؟ یه امتیازی بهش بدن. و همچنین ممکن آدم بگن که حق رأیش چطور باشد بیشتر باشد. درباره سهم مؤسس میگن که سهمی است که مزیت قابل نقل و انتقالیت که صاحبش به خاطر اینکه در تأسیس شرکت دخالت داشته قسمتی از منافع شرکت رو حالا هنگام تسویه شرکت از دارایی شرکت چکار میکنه بهره میگیره. پس تا آخر این قسمت انواع سهام رو براتون بحث کردیم. انشاءالله در جلسات آینده کلا درباره کلیات سهام و مباحث دیگه شرکت های سهامی براتون بحث میشه. خانما هر کسی که هر گونه اشکالی تا الان دارد میتوند که توی گروهی که تشکیل شده سوالاتش رو بپرسد و من جوابگوی همه شما خواهم بود انشاءالله.